رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، رحمت کریمی دولت هستم و استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان در خدمت شما. امروز پنجشنبه 27 آوگوست سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 8 صبح.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگا، پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد است و در ابتدای برنامه شما دعوت میکنیم به خبرهای مهمی این ساعت توجه فرمایید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران میگوید هیچ دلیلی را ندیده است که رهبران مخالفان معترض به نتیجه انتخابات با کشورهای خارجی همکاری کرده باشند. این بیانیه خامنه‌ای که از طریق تلویزیون‌های دولتی ایران نشر شد، به ادعاهای پیشینه سیاستمداران تندروی کشور مخالفت میکند که گفتند تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون با حمایت آمریکا و بریتانیا و با قصد سرنگون کردن نظام اسلامی تشکیل شده است. این زمان محاکمه چندین نفر از چهره‌های مخالفین در ایران ادامه دارد که به برانگیختن نارامی‌های پس از انتخابات متهم می‌شوند. مخالفان در ایران می‌گویند که در انتخابات 12 ایون به نفع رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تقلب گسترده صورت گرفته است.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل محاکمه دست جمعی بیشتر از 100 نفر از تظاهرگران را محکوم کرد که در شهر تهران ادامه دارد. در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی شیرین عبادی این محاکمه را مخالف با قانون‌های ایران و افسونگری و مسخره عدالت خواند. در دادگاه روز سه‌شنبه 20 نفر را با اتهام تلاش برای انقلاب مخملی و طرح‌ریزی نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون محاکمه نمودند. چندی از متهمان از جمله سعید حجاریان، یکی از سیاستگزاران مهم اصلاح طلبان ایران، در این دادگاه گویا از رفتارشان ابراز پشیمانی کردند. اما شیرین عبادی گفت اعترافات و بیانیه های بازداشت شدگان که وکیلی دفاع نداشتند هیچ ارزشی ندارد.
مقامات انتخاباتی در افغانستان میگویند بر اساس آمار تازه نتیجه انتخابات، حاصله دو نامزدی اصلی حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه بیشتر شده است و حامد کرزی همچنان در انتخابات پیش صف است. بعدی شمارش 17% آرا به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شماری آرای حامد کرزی نظر به شماری رای های عبدالله عبدالله 10% بیشتر است. نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان تا چند هفته دیگر اعلام خواهد شد و عین زمان مقامات هم باید ارزیابی های خود از شکایت های چند نامزد دایر به تقلب در انتخابات را اعلام کنند. اگر هیچ یکی از نامزدها بیشتر از 50% رای مردم را به دست نآورد، در افغانستان دوری دوم انتخابات برگزار می شود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سبب درگذشت ادوارد کندی سناتور معروف این کشور ابراز تسلیت کرد. ادوارد کندی بعد از یک سال مبارزه با بیماری سرطان مغزی در سن 77 سالگی درگذشت. اوباما کندی را سناتور بزرگ در مرحله کنونی و شخصیتی برجسته در تاریخ آمریکا ارزیابی کرد.
The outpouring of love, gratitude and fond memories to which we've all borne witness.
قلب‌های سرشار از محبت و احترام و خاطرات صمیمی که هر یکی ما داریم، دلیل موقع این شخصیت معتبر در تاریخ آمریکا است. عقیده‌ها و افکار وی در قانون‌های زیاد منعکس شده است و در زندگی میلیون‌ها نفر بازتاب خود را یافته است.
And ideals are stamped on scores of laws and reflected in millions of lives.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفته است در هر قاره سیاره خاطره ادوارد کندی را احترام خواهند داشت. کوین رود نخست وزیر استرالیا نیز گفت کندی برای تحکیم نقش آمریکا در جهان سهم فوق‌العاده مهم داشت.
سازمان ملل متحد بمب‌گذاری خونین در شهر قندهار افغانستان را که 43 کشته بر جای گذاشت با نشر بیانیه به شدت محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل در مورد بمب‌گذاری‌های روز سه‌شنبه بیانیه نشر کرد و گفت این عملکرد باید قاطعانه محکوم شود و جنایتکاران باید پاداش اعمالشان را بگیرند. در بیانیه شورای امنیت همچنین آمده است هیچ حمله تروریستی نخواهد توانست مانع حرکت افغانستان به سوی صلح و ثبات و آرامی و احیا شود. در بیانیه علیحدی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که از بمب‌گذاری خونین در قندهار وحشت زده شده است.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسی او امروز در شهر ساچی گفتگو میکنند. رهبری جمهوری بلاروس امیدوار است این ملاقات تنش‌های اخیر میان دو کشور را رفع خواهد کرد. این ملاقات دو ماه بعد از آن صورت میگیرد که روسیه واردات تولیدات شیری بلاروس را ممنوع و به گفته الکساندر لوکاشنکو کشاورزان جمهوری بلاروس را نفذگیر کرد. خودداری روسیه از دادن قرض وعدگی به جمهوری بلاروس نیز روابط دو کشور را بد کرد. روسیه از ترس مفلس شدن جمهوری بلاروس به این کشور قرض نداد.
و شنونده ارجمند برای دریافت خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز و ارجمند، حالا با اجازه شما نگاه میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تاجیکستان میگوید شیوه‌های معامله با ازبکستان در مورد خرید و فروش نیروی برق را تغییر داده.
یکی از با نفوذترین سیاستمداران و سناتورهای معروف آمریکا درگذشت.
مقامات افغانستان میگویند رئیس جمهوری کنونی حامد کرزی در انتخابات همچنان پیش زده است.
بانک آسیای رشد گفت شیوه های استفاده کمک‌هایش در تاجیکستان را بهبود می‌بخشد. شنونده ارجمند، اجازه دهید پیش از صحبت دایر به تحولات تاجیکستان گزارشی را بشنویم. دایر به در گذشت یکی از سیاستمداران برجسته آمریکا که مرگی او در صدر خبرهای رسانه‌های جهانی قرار دارد. روز چهارشنبه ادوارد کندی، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سنتی ایالات متحده، در سن 77 سالگی بر اثر بیماری سرطان مغز درگذشت. و آخرین نماینده سلاله برادران مشهور کندی بود که درباره‌شان در آمریکا می‌گفتند آنها برای حکومت کردن به دنیا آمده‌اند.
برادر ادوارد جان کندی بود که رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد، ولی بر اثر یک سوی قصد به هلاکت رسید. خود ادوارد کندی سالهای طولانی یکی از چهره‌های شناخته در صحنه سیاسی آمریکا بود. سلیم ایوبزاد نگاهی انداخته است به شکست و پیروزی‌ها و شیب و فراز زندگی این سیاستمدار برجسته آمریکا.
سناتور ادوارد کندی خردترین سه برادر که دوی آنها دعوای سربری آمریکا را داشتند و یکی از آنها به کرسی پرزیدنتی هم نشسته بود و هر دوی اول در سوی قصد به ضربه گلوله کشته شده اند، در سن 77 سالگی از سرطان مغز درگذشت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که یکی از آن برادران جان کندی نمونه عبرتش بوده است، میگوید خبر مرگ ادوارد او را دل شکسته کرد. در پیام خود به مردم آمریکا در این پیوند اوباما گفت با درگذشت ادوارد کندی یک مرحله مهم تاریخ ایالات متحده به پایان رسید. کشور از یک رهبر کبیر محروم شد که کاری ناتمامی برادران خود را ادامه میداد. مرگ ادوارد کندی را مطبوعات آمریکا پایان سلاله و اولادی سرشمار کندی ها در گذشت بابا کلان و فروپاشی محور آیله نامیدند. در حالی که جان کندی برای آمریکایی ها بهترین تمثال یک پرزیدنت محبوب به شمار می رود و برادر میانه او رابرت کندی پس از پیروزی ابتدایی برای پیشبری شدنش به مقام پرزیدنت در سال 1968 کشته شد، ادوارد در زینه های منصب و مقام رسمی از سناتور بالا نرفت. اما طی 10 ساله های عضویت در سنات به مراتب بزرگتر از یک سناتور بود. حال نامه نویسان او میگویند ادوارد نیز میتوانست پرزیدنت آمریکا شود، اما یک واقعه نخوش سیمای اخلاقی او را جاودانه داغدار کرد. در سال 1969 سناتور جوان ماساچوستس از صحنه یک صدمه راه فرار کرد و دختر جوانی که در این سانحه زخمی گشته بود به هلاکت رسید. دادگاه کندی را به مهلت شرطی زندان محکوم کرد. سال بعدی وی به آسانی توانست باز به سنات انتخاب شود، اما به سست‌ترین زنجیره برادران سرشناس کندی تبدیل یافت. با وجود این، به گفته تحلیلگران، ادوارد همانا دارای جذبه خانوادگی کندی ها بود، هرچند کمتر از جان و رابرت. در تمام قانون هایی که 10 ساله های اخیر در کنگرس آمریکا به تصویب رسیدند نقش کندی هست. در حالی که او را دموکرات ترین دموکرات ها می نامند، کسی بود که به آسانی می توانست با رقیبان جمهوری خواه زبان یابد و پلی میان دو حزب باشد. ادوارد کندی ناطق آتش سخن بود. هنگام شکستش در انجمن ملی حزب دموکرات برای پیشبری به نامزدی حزبی در انتخابات پرزیدنتی سال 1980 و چنین گفت:
For all those whose cares have been our concern.
به خاطر همه آنهایی که غم آنها غم ماست، کار ادامه خواهد کرد، وظیفه اجرا خواهد شد، امید زنده خواهد ماند و آرزو هرگز نخواهد مرد.
The hope still lives and the dream shall never die.
در آن انجمن جیمی کارتر نامزد شد، اما کندی ابدا در خاطره ها نقش بست. کارتر در روز مرگ کندی میگوید:
Among all the members of our US Senate and the Congress of the United States.
وای سرآمد همه اعضای سنت ما و کنگره ایالات متحده آمریکا بود. وای قاطع و راست قول و باز بود و می توانست خیلی خوب نظرش را با مردم آمریکا بیان دارد. امید من این است که صداقت قوی او به طرح بیمه بهداشت از طرف معاصران و شریکانش در آینده نزدیک گرامی داشته خواهد شد.
طرح بیمه بهداشت برای تمام امریکایی ها از آخرین تلاش های قانونگذاری ادوارد کندی بود که همراه با پرزیدنت اوباما با تمام نیرو از آن حمایت میکرد. اکثر سخنرانی های ادوارد کندی همچون بهترین نمونه های نطق و منطق متقاعد کننده در دانشگاه های امریکا آموخته میشوند. پشتیبانی او از نامزدی براک اوباما به مقام پرزیدنت آمریکا که از اولین محفل های تبلیغاتی اوباما سر شده بود، به عقیده بسیاری ها سرنوشت سبقت اوباما و کلینتون را حل کرد. در آغاز سال 2008 کندی در رهپیمایی اوباما چنین گفته بود:
I'm proud to stand with them here today and offer my help.
من فخر میکنم که در پهلوی او ایستاده کمکم را، ندایم را و نیرویم را به او پیشنهاد میکنم. توقع من این است که براک اوباما را به پرزیدنت نو ایالات متحده تبدیل دهم.
To make Barack Obama the next president of the United States.
ادوارد کندی می گفت سیاست این خدمت به مردم است و خدمت به مردم نمی تواند شغل، منصب یا وظیفه باشد. این شیوه زندگی است با استفاده از بهترین میراث گذشته. رهبر اکثریت سنت آمریکا هری رید گفت اکنون پر کردن جای خالی شده شهر سنت آسان نخواهد بود و شاید ظهور شخصی چون ادوارد کندی دیگر ناممکن هم باشد. هنوز وقتی زنده بودنش کندی خواهش میکرد از بس که بیمار است از حالا جایگزین او در سنت جستجو و آماده شود.
شنونده عزیز و ارجمند، بعد این گزارش به تاجیکستان برمیگردیم به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه، ولی پیش از آن یک آگهی کوتاه.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ادامه مجله بامدادی. تاجیکستان که فصل تابستان نیروی برق اضافی تولید میکند میگوید شیوه معامله با ازبکستان در مورد خرید و فروش برق را تغییر داده است. دیگر اینکه امسال توانسته است کمتر از نیم میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را به قزاقستان بفروشد، چیزی که در سالهای گذشته دیده نشده است. تاجیکستان هرچند در فصل زمستان محتاج نیروی برق می شود، اما در فصل تابستان نیروی برق بیش از نیاز داخلی تولید می کند، ولی بنابر نبودن خطهای بلندشیرتی ضروری نمی تواند آن را به خارج بفروشد.
بله، و صادرات نیروی برقی تاجیکستان به قزاقستان، ازبکستان، افغانستان در تابستان امسال را کارشناسان علامت گرمشوی بازار نیروی برقی تاجیکستان میخوانند، اما از آن ابراز نگرانی میکنند که تاجیکستان نیروی برقی خود را به کشورهای خارج نظر به قیمتی که در داخل میفروشد با نرخ پایان صادر میکند. گزارش داریم در این باره از عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
بعد از توقف چند ساله تاجیکستان موفق شده است که به کشور قزاقستان نیروی برق صادر کند. تا این دوره سال جاری به مقدار 400 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تاجیکستان به این کشور صادر شده است، ولی قرار است تا انجام سال جاری با 100 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق از تاجیکستان به قزاقستان صادر شود. سفر علی سعدالایف معاون رئیس شرکت برق تاجیک در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت انتقال نیروی برق به قزاقستان توسط یک شرکت خصوصی تاجیکی با نام فیروزه قهرزاد صورت گرفته است. شرکت مذکور با رضایت جانب ازبکستان جهت انتقال 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق توانسته است در بازار فروش نیروی برق تاجیک خریدار تازه را جلب کند.
ما شرطنامه کردیم بین یک شرکت است فیروزه قرارداد که ما برق و واسطه ازبکستان با جمهوری قزاقستان و مقدار 500 میلیون کیلووات با 1.5 سنتی فروخته شدیم.
معاون رئیس شرکت برق تاجک همچنین گفت در حال حاضر همه مشکلات موجوده در معاملات نیروی برق با ازبکستان نیز حل شده و در اساس قرارداد تازه بین هر دو حکومت از این به پس نیروی برق با پول نقد خرید و فروش خواهد شد. سفر علی سعدالایف افزود که این تغییرات با ابتکار جانب تاجکستان صورت گرفته است. همین منبع افزود که تاجکستان بعد بهره برداری کامل نیروگاه سنگتوده یک تا حد شدت مشکلی به برق در کشور را کم کرد و از طرف دیگر کاهش تولیدات کارخانه تلکو در پی بروز بحران مالی جهانی باعث شده است که نیروی برق صرفه شود. همچنین سال روان تاجیکستان در فصل زمستان از ترکمنستان 1.2 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق خریداری خواهد کرد. اما یک نکته که در این معاملات باعث سر و صداهای مختلف در میان اهالی شده است این است که چرا تاجیکستان به خارجه نیروی برق را ارزان‌تر از بازار خودی یعنی شهروندانش می‌فروشد. برخی از کارشناسان از جمله غلام‌الدین سیف‌الدین معتقد است که مسئولان شرکت برق تاجک نتوانستند منافع کشور را در این زمینه به طور شایسته حفظ کنند. این هم در حال است که برق تولید شده از سنگتوده یک با نرخ گرانتر خریداری و همین طور به اهالی گرانتر فروخته می شود. آقای سیف‌الدین در چنین معامله نقش فساد را استثنا نمی حسابد. اما دولت عثمان کارشناس مسائل اقتصادی بر این نظر است که تاجکستان نمی تواند برای خریداران نیروی برقش نرخ را به اصطلاح دیکته یعنی مقرر کند، زیرا هرچند در فصل گرما تاجیکستان می تواند تا 3-4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق بفروشد، اما نبود بازار به این کار مانع می شود. آقای عثمان تصمیم مسئولان ساحه در مورد نرخ را درست می شمارد.
در شرایط فعلی اقدام برق تاجیک درست است، اما باید رابریت کشور هم حکومت باید هرچی سر در صدد ساختن راه های الترناتیوی انتقال برق به خارج باسته افغانستان خصوصا که خیلی طلبگار است باید اینها را جستجو کنند.
ضمناً سفر علی سعدالایف معاون رئیس شرکت برق تاجیک نیز تأکید کرد که ارزان تر فروختن نیروی برق نه خواهش تاجیکستان بلکه واقعیت امروز بازار است که بدون تردید در آینده با پیدا شدن خریداران نو و راه‌های آلترناتیوی انتقال نیروی برق به خارج بهای آن نیز عوض خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و ضمناً الکساندر
بله.
در اینجا میخواستم رحمت کریم اضافه کنم که الکساندر گالکین یکی از رهبران شرکت اوزبک انرگو در مطلب در سامانه اینترنتی شرکت نوشته است که صادرات نیروی برق دیگر کشورها از طریق شبکه های نیروی برق ازبکستان غیر ممکن است و گفته است کشورهای همسایه که نیروی برق اضافی در تابستان پیدا میکنند نمیخواهند این را درک کنند. با گفته الکساندر گالکین ترانزیت نیروی برق کشورهای همسایه میتواند سبب فرسودگی شبکه های ازبکستان شود. از این خاطر ازبکستان منافع ملی خود را از خواسته های کشورهای پایان‌آب بالا میگذارد.
بله، و گزارشی هم که اکنون داریم باز هم اقتصادی است. مکاتو اوجیرو نماینده بانک یاسای رشد در تاجیکستان میگوید دلیلی از وضعیت مالیه تاجیکستان حساب کامل خواستنش درباره شیوه های استفاده کمک های مالی بانک تلاش برای رفع حدس و گمان مردم در مورد غیر هدفمندانه استفاده شدن این کمک هاست. نماینده بانک یاسای رشد در تاجیکستان اظهار نمود که این بانک یکی از سرپرستان برنامه ضد بحرانی تاجیکستان است و میخواد بداند سرمایه که برای این برنامه ها تخصیص داده است تا کجا هدفمندانه استفاده میشود. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
بانک آسیایی رشد از وزارت مالیه تاجیکستان تقاضا کرده است در باره مصرف یک بخش 40 میلیون دلار گرانت که برای اجرای برنامه ضد بحرانی دولت در اختیار این وزارت قرار داده بود حساباتی کامل ارائه کند. مکاتو آجیرو نماینده بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در گفتگو با خبرنگاران گفته است که این 40 میلیون دلار برای خرید مواد آذوقه، دارو به مردم کم بضاعت، همچنین پرداخت خدمات‌های کمونالی برای اداره‌های بهداشتی، همچنین برای به جای کار تامین کردن مهاجران کاری از روسیه و قزاقستان به تاجیکستان برگشته مصرف خواهد شد. مکات آجی را گفته است که حسابات کوتاه یک ماهه در مورد مصرف این گرانت ها را از وزارت مالیه دریافت کرده است، ولی این حسابات بانک را قانع نمی کند. مکات آجی را در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره گفت.
And in the meantime, there was a very brief report coming from the government saying, okay, we have.
در حال حاضر ما حسابات پیشکی و کوتاهی را درباره مصرف بخشی از این گرانت ها از وزارت مالیه دریافت کردیم. ولی ما از وزارت مالیه درخواست کردیم حسابات کاملی را بر اساس سیستمی مانیتورینگ که ما در اختیار وزارت قرار داده ایم به ما ارسال کند.
نظر الله حبیب اللهیف رئیس بخش بودجه وزارت مالیه تاجیکستان نیز در گفتگو با رادیوی آزادی تایید کرد که حسابات فرستاده آنها بانک را قانع نکرده است. جناب حبیب اللهیف در این باره گفت:
ما حسابات دادیم، لکن اون حسابات که ما درست دادیم و هم یک در شکل ها که میخواه برای من و شکل ها را فرما را و تایید کردن فرما را دادن را زمان فرما ما حسابات پر کردن میتیم.
جناب حبیب اللهیف گفت که بانک آسیای رشد در همکاری با وزارت مالیه تاجیکستان شک و شبهه ندارد و از این همکاری راضی است. پس از مکات آجی را پرسیدم که به چی دلیل از وزارت مالیه بر اساس مکانیزم جدید حسابات میخواهند. مکات آجی را در پاسخ گفت به خاطر از بین بردن حدس و گمان های مردم و برخی از کارشناسان در باره آن که گویا دولت این گرانت ها را به مقصد دیگر استفاده میکند. مکات آجی را افزود:
We did put a very specific mechanism in place to make sure.
ما مطمئنیم که سیستم جدید مانیتورینگ که ما راه اندازی خواهیم کرد به مقصد دیگر استفاده شدن گرانت ها از سوی دولت را از بین می برد.
اما محسود صابیروف رئیس بخش اقتصاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان این اقدام بانک آسیای رشد را گام در جلوگیری از فساد و سرقت گرانت ها از سوی اشخاص علاهده در مقامات دولتی نمی داند. آقای صابیروف گفت:
کمکی خیریه باشد این 40 میلیون دلار، این حکومت در تنهایی بخصوص وزارت مالیه در تنهایی یگان حقوق معنوی ندارد که اختیارداری بکنند. از همه تشکیلات ها باید نماینده باشند در مورد تقسیم این کمک خیریه.
این در حال است که بر اساس قرارداد امضا شده میان بانک آسیای رشد و وزارت مالیه در مورد مصرف 40 میلیون دلار کمک مالی از جمله خرید دارو و آذوقه و کمک رساندن به مردم کم بضاعت جز نماینده وزارت مالیه و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نماینده بانک نماینده هیچ سازمان غیر دولتی و یا احزاب و سازمان های تاجیکستان شرکت نمی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای بانک آسیایی رشد از وزارت مالیه تاجیکستان برای حسابات کامل درباره 40 میلیون دلار کمک مالی این بانک شنونده ارجمند. در ادامه برنامه گزارش های جالب دیگری از تاجیکستان داریم که حتما میشنویم، اما حالا برای دوستانی که به کار یا جای دیگری میشتابند سرخط خبرهای مهم را یادرس میشویم و ترانه هم برای پخش آماده داریم.
رهبری عالی ایران گفت رهبران مخالفین معترض با انتخابات با کشورهای خارجی همکاری نداشتند.
رئیس جمهوری روسیه و رئیس جمهوری بلاروس امروز در سوچی ملاقات میکنند.
ادوارد کندی سناتوری با نفوذ آمریکایی بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
مقامات افغانستان میگویند رئیس جمهور حامد کرزی همچنان در انتخابات پیشرفت است.
تو را دیدم جان، تو را دیدم جان، شد مرا تا تو ندیدم سخنهای کم و زیاد ای فریزاد از تو شنیدم بیا تا تو ندیدم سخنهای کم و زیاد ای فریزاد از تو شنیدم بیا تا تو ندیدم تا تو ندیدم جان تا تو ندیدم جان تو را دیدم جان تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم
ساعت در شهر دوشنبه
ادامه مجله بامدادی
بله ادامه مجله بامدادی است ساعت هم در شهر دوشنبه 8:26 دقیقه شد بله رحمت کریم و در پراگ هم هست در اینجا 5:27 دقیقه خب با اجازه رحمت کریم و شما شنونده ارجمند حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه
روسیه دیگر در دانشگاه های نظامیش را برای افسران تاجیک به پول باز نخواهد کرد
راه های جلوگیری از گسترش بیماری های سیراتی در آسیای مرکزی در شهر بیشکک بررسی می شود
تأخیر در افتتاح مرکزی اسماعیلی ها در شهر دوشنبه
و همچنین نگاه به روزنامه های چاپی دوشنبه
شنونده عزیز طور در خبرها هم گفتیم به اطلاع کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان حامدی کرزی رئیس جمهوری فعلی همچنان از رقیب اصلیش عبدالله پیشصف است و بر اساس نتیجه های اخیر بیشتر از 40% آرا را صاحب شده است. نشر آمار تازه از نتیجه های انتخابات در حال است که بحث های سیاسی دایر به تقلب در انتخابات همچنان در جامعه افغانستان ادامه دارد. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
بعد از شمارش 17% آرا حامد کرزی از رقیب اصلیش دکتر عبدالله سابق وزیر امور خارجه 10% پیشرفت است همین طور کرزی از 43 تا 45% و عبدالله از 34 تا 35% رای مردم را کسب کردند و اما برای پیروزی در دور یکم یکی از نامزدها باید بیشتر از 50% آرا را به دست آورد امور نوی مقامات همگی یک روز بعد از آن اعلان شد که کمیسیه مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتایج جریان انتخابات را انتشار کرد در اساس شمارش 10% آرا کرزی با کمی بیشتر از 40% و عبدالله با نزدیک به 39% آوازها تقریبا مساوی بودند با وجود رسیدن نتیجه ها دکتر عبدالله هشدار داد که با در نظر داشت موارد های زیاد اتهامات در تقلب کاری ها از پیشگویی ها باید خودداری نمود
Until all the allegations and claims and
تا دمه که به همه اتهامات درخواست ها و شکایت هایی که در کمیسی شکایت ها مربوط به انتخابات ثبت شدن پاسخ داده نشود نتیجه انتخابات را قانونی حسابیدن ممکن نیست نگرانی عبدالله را دیگر نامزدها به مقام رئیس جمهوری دستگیری کردند شش نامزد شکایت کردند که در روز انتخابات تقلب کاری های گسترده به نفع کرزی صورت گرفت کمیسی شکایت ها مربوط به انتخابات باید 750 چنین شکایت را تحقیق کند که 70-80 جدی ارزیابی می شود علی‌رغم آنکه ناظران غرب نخست انتخابات را مثبت ارزیابی نمودند در مورد منصفانه برگزار شدنش شبهه ها اظهار می شوند ناظر انتخاباتی افغانستان از سازمان دموکرات بین المللی مارن وینیبام وزیر چنین شرح می دهد
In the end elections like this are going to be subjective everyone knows that
در آخر باید گفت که انتخابات مثل این همیشه سوبیکتیوی اند یعنی منصفانه نیستند همه می دانند که انتخابات افغانستان مقدار معین رای های تقلبی خواهد داشت از این پیشگیری کردن ممکن نیست در دوام رفت انتخابات تنها یک سوال مطرح می شد که آیا این تقلب در چنین مقدار و میزان خواهد بود که آمای منفیت دار و جامعه جهانی خواهند گفت که تقلب بیش از حد زیاد بود انتظار می رود که نتیجه مقدماتی 3 سپتامبر و نتیجه نهایی رسمی 7 سپتامبر اعلام می گردند اگر هیچ یک نامزد اکثریت ضروری آرا را به دست نآورد پس میان دو نامزد پیشصف دور دوم برگزار خواهد شد شارحان اصحار نگران میکنند که اگر دور دوم انتخابات لازم شود این به ثبات و پایداری افغانستان لطمه میزند این شورهان میگن که رایگیری تکراری اختلافات داخلی کشور را باز هم عمیق‌تر میکند. ویمباوم در این رابطه پیشنهاد کرد که بهتر میشد اگر جامعه جهانی در نظارت دور دوم نقش بیشتر اجرا میکرد، چون که دور اول را در اکثر خود افغان‌ها برگزار کردند. این در حالی است که مقامداران افغانی تاکید میکنند که برای آنکه تقلب کاری به نتیجه نهایی تأثیر منفی نرساند تمام طلبات ها را اجرا کردند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و اکنون دو گزارش در باره مسائل نظامی. همگی چند ماه بعد از امضای سازش در باره تاسیس نیروهای زودعمل و یا واکنش سریع پیمانی امنیتی دست جمعی، نخستین تمرین های این نیروها در شهر مسکو شروع شد. مسئولان سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی اقدام را مبارزه با تحکیم و تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنین مهاجرت غیر قانونی خواندند، اما برخی از کارشناسان میگویند هدف از این زورنمای دفاع از حکومت های فعلی است. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری ما در شهر مسکو، محمد رحیمی سیدر.
مرحله اول تمرین نیروهای نظامی زود عمل ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس روز 26 آگوست در مسکو شروع شد. بنا به گزارش سازمان پیمان امنیت مشترک، تمرین در سه مرحله از 26 آگوست تا 19 اکتبر در روسیه، بلاروس و قزاقستان برگزار می شود. تحلیلگر نظامی ویکتور برانسیف می گوید بنا به آیین‌نامه نیروهای ضد عمل دسته جمعی، این سازمان نظامی و سیاسی است که در حالت به وجود آمدن خطر به یکی از کشورهای عضو استفاده می شود.
можно констатировать самое главное, что это военно-политическая организация, которая должна коллективно обороняться в случае возникновения какой-то угрозы.
کارشناس توضیح کرد اصلا مسکو همواره تلاش دارد در متحدسازی سازمان نقش کلیدی داشته باشد، ولی به دلیل دیدگاه های مختلف در داخل سازمان این وحدت صورت نمی گیرد. بلاروس به سبب حل نشدن بحث های گازی و شیری خود با روسیه به قرار امضا نکرده است و بدون امضای بلاروس سازمان جنبه قانونی نمی گیرد. ازبکستان هرچند به قرار امضا کرده است، اما نیروهای نظامی خود را به تمرین نفرستاده است، میگوید تحلیلگر نظامی ویکتور برانسیف. این در حال است که تحلیلگر سیاسی وادیم دوبنوف میگوید در هر صورت مسکو برای تشکیل یک نهاد نظامی مانند به سازمان اتلانتیک شمالی ناتو تلاش دارد.
نوکسور، как собственно говоря, ОДКБ. Это во многом абсолютно символическая организация. ОДКБ это такой антинато. Очень хочется иметь некую структуру, которая воспринималась бы и позиционировалась бы.
تحلیلگران دیگر گفتند پیمان امنیت مشترک و سازمان نیروهای ضد عمل دسته جمعی پیش از همه برای سرکوب کردن دموکراتیا و یا خاموش کردن انقلاب‌های نارنجی در کشورهای عضو سازمان تشکیل شده است. پیمان امنیت مشترک کشورهای مشترک المنافع تاریخ 17 ساله دارد. قرارداد تشکیل سازمان سال 1992 در تاشکند با شرکت رهبران ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس امضا شده است. در چهارچوب سازمان ماه فوریه سال روان در مسکو با شرکت سران این کشورها سازمان نیروهای ضد عمل مشترک تشکیل شد و نخستین تمرین و یا رزمایش آن روز چهارشنبه در مسکو شروع گشت. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
تاجیکستان و روسیه چهارچوبی نوی همکاری‌های نظامی را جستجو دارند، ولی تا تهیه چنین چهارچوبی جدید روابط دو کشور در ساحات نظامی در زمینه قراردادهای پیشین ادامه خواهد یافت. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی به این نکته تاکید کرد که مسئله پولکی کردن حضور و فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان فعلا در مرحله آموزش و بررسی جانب‌ها قرار دارد و قرارداد در این زمینه تا حال امضا نشده است.
این اول در ستاده همون بررسی است، یعنی اولی باید این یکو قرار قبول کرده نشده است، یعنی که چخیلی که همون پیش تازشنامه بود، چقدر همکاره در دوره همکاره امضا شدگی بود، در اطراف همون چخیلی همکاره پیش همون خیلی رفته ایستود است. این در ستاده همون سران کشورها هم میشه، نه این که در ستاده یک وزارتی مدفیه.
اخیراً روزنامه کمرسانت چاپ مسکو و به دنبال آن هفتهواری از پلوس نوشتند که دوشنبه در پایان ماه ایول ضمن بازدید رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از تاجیکستان مسئله پولکی کردن پایگاه نظامی روسیه در این کشور را مطرح کرده و روسیه گویا برای بررسی موضوع اصولاً راضی شده است. امکان تغییر شرایط فعالیت این پایگاه نظامی را وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز هنوز روز 30 ایول تایید کرده بود، ولی بدون آوردن کدام جزئیات. کارشناس نظامی روس پاول فلگنگاور میگوید تقاضای اخیر دوشنبه علامت دیگری در امر تاکید به مستقلیت خود باز هم فراتر رفتن تاجیکستان است. اما آقای فلگنگاور معتقد است که دوشنبه و مسکو در نهایت به یک معامله که هر دو طرف را قناعت بدهد دست خواهند یافت.
بین دوشنبه و مسکو تجارت رفته ایستاده است که آیا کی و چی قدر گذشت می کند، و این تجارت نظر به گذشته از روسیه بیشتر مستقل شدن تاجیکستان را منعکس می کند. اما این دو کشور وابستگی های زیادی دارند که هر نوع احتمالی تا به مناقشه کشیدن تجارت بر سر مسئله پول اجاره پایگاه را استثناء می کند. این همه رد و بدل ها در بین رهبران دو کشور محدود می شود و هر دو جانب مطمئنند که هنوز کار به حد مناقشه نکشیده یک زبان عمومی خواهند یافت.
کارشناس نظامی تاجیک امرالله صابر اما بحث پول اجاره پایگاه نظامی روسیه را به خریطه نوی گئوپولیتیکی و گئونظامی آسیای مرکزی بستگی می‌دهد و می‌گوید بعد از سالیان یکتازی روسیه در این میدان، ظهور کردن بازیگران نوی به مثل چین و آمریکا دوشنبه را در معاملاتش با مسکو حتی در ساحات نظامی چنین دلیر کرده است.
امروز می‌بینیم که بعد مثلا وقایعی که در افغانستان به عمل آمد بعد سال 2001 یک تغییراتی در منطقه به وجود آمد. در اینجا مثلا قواهای بسیار هم کلان، یعنی می‌خواهند هیچ سردارم با آسیای مرکزی از جمله خطه‌های و آمریکا، از دیگر طرف ایران، و این در خود منطقه تغییرات وجود آورد که می بعدم یه دایره نفوذ رسمی تنگ میکنن. از جمله مثلا خطاب میخواد که به تویشان هم قدر تو کنند، هم میخواد که اجت نظامی کمک های زیاد کند. از دیگر طرف خود آمریکا هم کار کرده شده است، از دیگر طرف خود ایران هم این ایال جهات مثلا نفوذ تویشان هم بلند میکند و شما که این به منفیت خود شکرات استفاده برد.
کارشناسان میگویند که اگر تاجیکستان برای استفاده قلمروش از پایگاه نظامی روسیه پول اجاره طلب کند، جانب روسیه نیز میتواند به نوبه خود سلاح و مهماتی را که تاکنون به طور مجانی در اختیار ارتش تاجیکستان میگذاشت و هم تحصیل نیز تا حال مجانی افسران تاجیک در دانشگاه‌های نظامی روسیه را پولکی کند. تحلیلگر تاجیک امرالله صابر میگوید ارتش تاجیکستان قریب 100% با تسلیحات ساخت روسی مسلح بوده، کادرهای نظامیش نیز قریب سراسر پرورده‌های مکاتب حربی روسیه اند و هم ملاحظه مقامی شریک استراتژی تاجیکستان را داشتن روسیه در میان هست که این همه نمیگذارند تا که تاجیکستان از پایگاه نظامی روسیه پول زیاد اجاره طلب کند. مثلا مبلغ معادل 74 میلیون دلاری را که آمریکا راضی شده است سالانه برای پایگاه هوایی مناس با قرغیزستان بپردازد. امرالله صابر میگوید
مبلغ مثلا کمتر شاید که برای تاجیکستان کمک کرده شود. البته این کمک ها بودن پیش، این کمک ها مثلا در شکل مثلا کادرهای ما در روسیه میخوندن با ما حلقه سلاح و مهمات رو پیشکش میکردن، این بود همشون یک عوض میشدن. اکنون حاضر اونا مجبور میشن برای یک تیار کردن یک متخصص برای مثلا خرید فروشی سلاح و مهمات ذاتی که هر یک مبلغ های کلان پیشنهاد کنند. برای همین هم میشد این چیز به یک شکل که اون چیزی که تویسون پیشنهاد میکنند به اون شکل نیم مثلا به یک شکل کمتر اون چیزی در میخواست بین خلقی هستن قبول کرده شد سمخواه یک مبلغ برای تویسون روسیه برای همشون اینجورا پیداده که نه به اون شکل تویسون مثلا طلب میکنند.
این کارشناس تاجیک می افزاید اگر مسکو تامین ارتش تاجیکستان با تسلیحات روسی و هم تربیه افسران تاجیک در مکاتب نظامی روسیه را پولکی کند، این برای بودجه نظامی تاجیکستان باری میان شکنی خواهد شد. اما تحلیلگر مسائل نظامی روسیه پاول فلگنگاور میگوید روسیه با کشورهای متحدش نظیر تاجیکستان و ارمنستان به صورت مجانی سلاح و مهمات خیلی قدیم و عمدتا ساخت سالهای 60 و 70 عصر گذشته را تقدیم میکرد که از لحاظ فنی خیلی کهنه بوده، جوابگوی تقاضاهای یک ارتش معاصر نیستند.
То оружие, которое там заставляет таджикская армия, видимо, оно и точно это устаревшая техника 70-х, бывает и 60-х годов.
سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمدعلیف میگوید تربیه کادرهای نظامی تاجیک در دانشگاه‌های نظامی روسیه در چارچوب پیمان امنیتی دسته جمعی صورت می‌گیرد و ربط مستقیمی به همکاری‌های دو جانبه نظامی تاجیکستان و روسیه ندارد.
اینو در دوره سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی می‌روند. اونجا هم یک پوند دارد که کشورهایی که در حیات سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی در سمت آماده‌سازی کادرها مثلا باید که کمک‌رسان یکدیگر باشند. عموماً در دوام همین سوالهای استقلالیت قریب 1,000 از همین 250 نفر قریب که افسر هستند.
پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان سال 2004 در زمینه لشکر 201 ارتش روسیه تأسیس یافته، شمار نیروهایش را زیر 7000 رقم میزنند. جزو تام‌های این پایگاه نظامی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در کولوب و قرغون‌تپه مستقر شده اند. روسیه همین طور در منطقه کنت قرغیزستان یک پایگاه هوایی دارد و اکنون با وجود مخالفت آشکار تاشکند در صدد تأسیس پایگاه دوم نظامیش در ولایت اوشی قرغیزستان میباشد.
شنونده عزیز ارجمند، با این گزارش 20 دقیقه دیگر هم از مجله بامدادی را پشت سر کردیم. از این خاطر حالا نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها و سپس یک ترانه خوبی هم خواهیم شنید.
رهبر عالی ایران گفت رهبران مخالفین معترض به نتیجه انتخابات با کشورهای خارجی همکاری نداشتند.
رئیسان جمهوری های روسیه و بلاروس امروز در ساچی ملاقات میکنند.
ادوارد کندی سناتوری با نفوذ آمریکایی بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
مقامات افغانستان میگویند رئیس جمهور حامد کرزی همچنان در انتخابات پیش صف است.
خوشم خوش بودم پرواز منو
با شبهای جدایی چراغان میکنم تو را بگیرم شویم نرو از من نرو
با شبهای جدایی چراغان میکنم تو را بگیرم شویم نرو از من نرو
شب و روزم زی هجرت غانست و علم سفیدکی سیاه
شب و روزم زیاد کی بنا سوام سفید کیسیم میام نرواز من نرو شنایم زیاد می رفتنم تو را دو مرد می جویم در
خستی رفتم بی بی بزر دی رویم نرو از من نرو
خزان بزر دوزارم سپستی رفتم بی بی بزر دی رویم نرو از من نرو
شب و روزم زی هجرت تیغان از تو هم سفیده کی سیاه مویم نرو از من نرو
بهاری آرزویم نرو از من
شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و در این فرصتی برنامه با اجازه شما روزنامه های چاپی تاجیکستان را ورق میزنیم که صبح همین روز به دست خوانندگان رسیدند و رحمت کریم همکارم در دوشنبه نیست جنده از این روزنامه ها را در دست دارد. رحمت کریم بفرمایید.
بله تویر نشریه هایی را که تاکنون در دست داریم اکثری آنها در این هفته نامه مادری یعقوب سلیموف وزیر پیشینی امور داخله را به عنوان وکالتدار حقوق بشری تاجیکستان ظریف علیف و فروش برق تاجیکستان به ازبکستان با قیمتی کمتر از فروش داخلی را با عنوان سرمقاله های خود قرار دادن. پیکان نشریه جمعیتی و سیاسی تاجیکستان زیر سوال آیا آمبودسمن تقدیری یعقوب سلیموف را تغییر می دهد از قول تحلیلگران می نویسد به این موضوع بارها توجه مقامات سیاسی کشور نیز در گذشته جلب شده بود، اما با نگرانی از آن که مبادا تغییر جای بازداشت یعقوب سلیموف باعث تاثیرگذاری به اوضاع سیاسی و اجتماعی شود مقامات همچنان خاموشند. مادر یعقوب سلیموف خواستار مساعدت آمبودسمن برای از بازداشتگاه موقت به زندان منتقل کردن فرزندش شده بود. فرش نشریه دیگری چاپی دوشنبه می‌نویسد که این نهاد نو تأسیس یعنی آمبودسمن تاجیکستان نه تنها در حل قضیه یعقوب سلیموف بلکه در بازنگری پرونده‌های به مراتب آسان‌تر هم هیچ کاری کرده نمی‌تواند. اما از یک پلوس نشریه روسی زبان چاپی دوشنبه به مسئله فروش برق و ازبکستان پرداخته و زیر عنوان مثل که رایگان نویش تاجیکستان با ازبکستان نیروی برق را با قیمت ارزان‌تر از قیمتی که برای شهروندان خود مقرر کرده است می فروشد. تاجیکستان با ازبکستان با قیمت 1.5 سنت برق می فروشد در حالی که قیمت برق برای فروش داخلی 1.6 سنت ارزش دارد. اما مقامات برق تاجیک گفتند از آن که نیروی برقی بر زیادی تولید شونده در تاجیکستان در فصل تابستان برهدر می رود بهتر است که با همین قیمتی کمتر از قیمتهای داخلی نیز به ازبکستان فروخته شود. ملت نشریه دیگری سیاسی و اجتماعی تاجیکستان در سرمقاله خود نوشته است چرا پهلوان تاجیک شهروند روسیه شد. این نشریه می نویسد که رسول باقیوف برنده مدال برنجی المپیاد پکین در 2008 در رقابت های جهانی برای دریافت جام فوق‌العاده قهرمانی جهان در رشته دزیودو که در هلند در حال جریان است شرف تاجیکستان را حمایت نمی کند. زیرا به گفته استاد رسول باقیوف بعد موفقیت او در پکین تاجیکستان به زحمت او ارج نگذاشت و باقیوف فعلا در روسیه مشغول تمرین است و قصد دارد شهروندی روسیه را قبول کند و در بازی های سال 2012 لندن از شرف روسیه حمایت خواهد کرد. ملت در پایان مطلب خود سوال به مسئولین تاجیکستان گذاشته است که چرا این قهرمان تاجیک به روسیه رفت و شهروندی روسیه را پذیرفت. طاهر؟
بله تشکر. رحمت کریم بود با خلاصه بعضی از مطالب مهمی روزنامه های چاپی دوشنبه. شنونده ارجمند، اکنون از شما دعوت میکنیم با گزارش از قرغیزستان توجه فرمایید. در کنار کولیس کل حیات های کشورهای گوناگون در یک انجمن جمع آمدند تا مسائل مربوط با مبارزه با دو بیماری خطرناک در آسیای مرکزی را بررسی کنند. به اطلاع وزارت بهداشت قرغیزستان موضوع اصلی نشست پیدا کردن راه های نوی جلوگیری از پنجشنبه بیماری ویروس نورسایی مسئولیت بدن و بیماری سیل است که در کشورهای آسیای مرکزی بیشتر و بیشتر دامن پهن می کند. ادامه موضوع در گزارش میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر بیشکک.
قرغیزستان تحت سرپرستی بنیاد بین المللی سپید و برنامه رشد سازمان ملل متحد یک انجمن بین المللی ادامه دارد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات وزارت تندرستی قرغیزستان این انجمن 24 آگوست به کار خود آغاز کرده و متخصصان زیاده را از کشورهای آسیای مرکزی و سازمانهای بین المللی گرد هم آورده است. این منبع می افزاید که مسئله جلوگیری از پهنشوی بیماری سیل و ویروسی سپید در محور گفتگوزارهای شرکت داران این انجمن بین المللی قرار دارد. در استانداردکاران برگزار کردن انجمن استقلال میگویند که راه یگانه رهایی از خطر پنجشوی امراض سرایت شونده نه معالجه کردن افراد است که به این بیماری مواجه شدند و یا به جان آنها ویروس اسپید سرایت کرده است. با تاکید این منابع پیش از همه پیاده کردن تدبیرهای عامل مهم میباشند که از پنجشوی و سرایت شدن تعداد بیشتری مردم جلوگیری کرده میتواند. کارشناسان یکی از منبع‌های اساسی پهنشوی بیماری سیل را در شرایط ناگوار محبس‌های سایر کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی کردند. با گفته آنها اکثریت افرادی که بعد ادای مهلت جزا از زندان رها می‌شوند مورد معاینه و معالجه پزشکان قرار نمی‌گیرند و این حال منجر به سرایت اعضای خانواده آنها و پیوندانشان می‌شود. اما علیبای نشانبایف یک مقام ریاست نظارت اجرای جزای وزارت عدلیه قرغیزستان معتقد است که در محبس‌های کشور شرایط خیلی بهتر شده است. با گفته علیبای نشانبایف در 4 سال اخیر تعداد محبوسانی که به بیماری سیل مواجه شدند به کرد کاهش یافت.
Hazır buruğa qaraganda uçuq orulardan oruğandar bir top qazaydı.
Vay hamçunin davahoy homiyoni huquqi bashar da mavudi manbay bemori sil budani zindonhoy kishvarashro dur az haqiqat ma'nidot kard. In dar hol est ki Tolekan Ismoilova rahbari sozmoni huquqi bashari shahrvandon alayhi rishvatxori meguyad borho shuda ast ki mahbuson va payvandon onho az badshavi sharoit dar zindonho shikoyat kardan.
Биздайва пунчдан тұрған ұсыл конституциялық құқық, жасауға құқықты деген.
Бағыфте Толекан Исмаилова, қануни асаси кишвараш, хатта барои маҳбусон низ аз ҳуқуқи бархурдори шароити созгор ҳимоят мекунад. Вай афзуд ки вале дар амал ин тавр нест. Ба ақидаи хануми Исмаилова, шароите ки маҳбусон ба сар мебаранд хеле ногувор аст ва ба афзоиши теъдоди беморони сил сабаб хоҳад шуд. ایده از کارشناسان مسائل منطقوی وضع ناگوار محبس‌های تاجیکستان را تاکید میکنند. با گفته سلامت بیگجانوف یک کارشناس مسائل منطقوی قرقیز فعالیت در سازمان پزشکان بدون مرز نشان داد که تاجیکستان در مورد افزایش محبوسان به بیماری سیل سرایت شده در آسیای مرکزی در جای اول می‌ایستد. آقای بیگجانوف گفت بعد از تاجیکستان قرقیزستان جای دوم را اشغال میکند. با عقیده ایده از کارشناسان اما افزایش تعداد خانواده های قشاق و کمبیزاعت و از خدمت طبی برخوردار نبودن یک قشر جامعه باعث اوج کسلی سرایتی سیل شده است. گفته میشود که بحران شدید مالیوی این روند را باز هم سرعت بخشیده است. میرساری فرهانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
موضوع برنامه را تغییر می دهیم و برمیگردیم. با سنبه دوشنبه مرکز اسماعیلی ها واقع در شهر دوشنبه نخستین و بزرگترین چنین مرکز در آسیای مرکزی محسوب می شود. بنیادی بینایی مرکز که سال 2003 با سرمایه بنیادی رشد آقاخان شروع شده بود در رفعی انجام یابد. انتظار می رفت که این بنا 2 سال قبل مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل کشال یافتن کارهای ساختمانی مراسم افتتاحی آن تا تیر ماه امسال به تاخیر افتاد. در تاجیکستان که 97% ساکنانش خود را مسلمان می‌حسابند، تنها 1%شان اسماعیلی‌اند و آنها اساساً در ولایت بدخشان و قسمت در شهرهای دوشنبه و خطلان و خورجند به سر می‌برند. درباره این مرکز و حضور اسماعیل‌ها در تاجیکستان کیومرثی عطا گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
آخرین کارهای ساختمانی بنای مرکزی اسماعیلی ها در تاجیکستان در حال انجام می‌یابد که قرار است این مرکز در تیر ماه امسال مورد استفاده قرار گیرد. مرکز اسماعیلی ها که پایدیوار بنای آن را آقاخان چار و امام علی رحمان در سال 2003 گذاشتند و آن با سرمایه بنیاد رشد آقاخان بنا می‌شود، نخستین چنین یک مرکز در تمام آسیای مرکزی است. تلاش ما برای بازدید از داخل مرکز اسماعیلی ها که در بیشتر از 25000 متر مربع و در مرکز شهر دوشنبه قامت افراخته است، بدونی نتیجه بود. مسئولان بنیاد آقاخان در دوشنبه هم تماشا و عکس برداری از داخل این بنا را تا زمان مورد استفاده قرار گرفتنش ناممکن دانستند، ولی محرم انورزاد عنوانجوی بخش مردم شناسی و باستان شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که این مرکز نه تنها جای ادای مراسم دینی بلکه جای به هم آیی و مرکز آموزشی پیروان مذهبی اسماعیلی خواهد بود.
مرکز هم بغیر از اون که خاص مرکز دینی هست، مرکز انجام دادن مراسم های دینی است. بغیر از این، این جنبه های دیگر فعالیت نیز دارد. پیش از همه این مرکز تعلیمی دارد، مرکز مشورت حقوقی دارد، مرکز استفاده کتابخانه الکترونیکی دارد.
این مرکز در حال بنیاد می شود که قبلا پیروان مذهبی اسماعیلیه در دوشنبه و دیگر منطقه های تاجیکستان برای طاعت و عبادتشان جای خاصی نداشتند. محرم انورزاد هم می گوید که مراسم دینی را اسماعیلی ها در گذشته دست جمعانه در خانه های همدیگر و یا در شکل پراکنده ادا می کردند. به گفته وی حتی در قانون پیشین آزادی وجدان و سازمان های دینی تاجیکستان از جماعت خانه اسماعیلی ها نام بردن نمی شد.
کلمه جماعت خانه یعنی مرکز عبادت خانه که اسماعیلی ها نام می برند موجود نبود. امروز این آزادونه می تواند نه فقط در این شهر دوشنبه این مرکز ساخته می شود، بلکه این چنین مرکز های برای انجام دادن مراسم های دینی اینا در قسمت های دیگر جمهوری تاجیکستان که بدخشان، خوجند و دیگر چیزا ساخته می شود.
در همین حال سید بیگ محمد اللهیف مسئول بخش دین شناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان می گوید که قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی محدودیت را برای حضور پیروان مذهبی اسماعیلیه و طاعت و عبادت آنها پیش بینی نکرده است. برعکس به گفته وی پیروان مذهبی اسماعیلیه برای بنیاد جماعت خانه و یا مرکز های دینی در مقایسه با پیروان سنی مذهبی حنفی امتیازهایی را دارا هستند.
برای جماعت خانه ها هیچ گونه محدودیتی از نظر مقدار اهالی گذاشته نشده است، حال آنکه اگر در این قیاس بگیریم ما برای سنی مذهب ها محدودیت جاری کرده شده است در قانون. برای تأسیس دادن مسجدی 5 وقت تعداد اهالی است، برای تأسیس دادن مسجدی جامع تعداد دیگر اهالی مقرر کرده شده است.
از 97% ساکنان تاجیکستان که خود را مسلمان حساب میکنند تنها 1% آنها پیروان شیعه مذهب اسماعیلی بودند و رعایت رسم و آیین ها و فرایض دینیشان با پیروان سنی مذهب حنفی فرق میکرده است. اما محرم انورزاد میگوید که این تفاوت ها اختلاف عقیدتی هستند و روی جزئی ترین مسئله دینی بحث میکنند.
ما اگر بگیریم مسئله روزه، مثلا مسئله حج یا مسئله زکات یا مسئله نذر یا مسئله حرمت و احترام پدر و مادر یا مثلا گذراندن معرکه های مراسم های دینی یا گذراندن دیگر مراسم ها، البته این برای همه مسلمان یک است، چون که همه همون سرچشمه اساسی همه دین مبین اسلام این قرآن است، احادیث پیغمبر است. برای این اون چیزی که تفاوت ها هستند این تفاوت های جزئی، این تفاوت های عقیدوی هستند.
اما فرقی اصلی که میان پیروان مذهب حنفی و اسماعیلی ها نام برده می شود اطاعت هرچی عمیق اسماعیلیان از هر امر و فرمان به گفته خود آنها امام زمان یا حاضر امام است که فعلا این وظیفه را آغاخان چور ادا می کند. اکثر کارشناسان به این باورند که مورد استفاده قرار گرفتن نخستین مرکز اسماعیلی ها در مرکز شهر دوشنبه به افزایش حضور و موقع آنها در تاجیکستان سبب خواهد شد. کیو مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش سوم و نهایی مجله بامدادی و برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با ما بودید.
من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهری سفر با شما خداحافظی میکنیم و یادرس میشویم که برنامه‌های بعدی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز میشوند. روز خوش و خدا نگهبان.
دیدم تو را ستاره ای من، شلوار در هوا ستاره ای من، در حساب ستاره های فضا، در حساب دم خطا.
جهان.